بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی واقع شده درباره اینکه ضابطه شبهه غیر محصوره عبارت از چیست و ما عنوان شبهه غیر محصوره را با چه قاعده و ضابطه ای مشخص بکنیم. اینجا باید این معنا ذکر بشود که عنوان شبهه غیر محصوره با توجه به ادله‌ای که ما برای عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره ذکر کردیم، این عنوان فرق میکنه. به عبارت روشن‌تر، ما یک دلیلی به نام اجماع اقامه کردیم با مناقشه اش و دلیلی به عنوان روایات مطرح بود و دلیلی هم دیروز از صاحب کتاب درر نقل شد. اینطور نیست که تمامی این ادله روی عنوان شبهه غیر محصوره تکیه کرده باشد، بلکه به حسب ادله اون عنوان مأخوذ در دلیل هم فرق میکنه. مثلا شما در روایات با این کثرتی که روایات در این باب داره، که خب دو تا روایتش رو ما متعرض شدیم، ملاحظه کردید که هیچ کلمه شبهه غیر محصوره در روایت ذکر نشده. این در حقیقت یک اصطلاح فقهیه، نه اصطلاح عرض می شود روایتی. در روایات ما هیچ کجا نداریم که اسم یک شبهه را محصوره گذاشته باشد و یک شبهه را غیر محصوره. این عنوان فقهیه مربوط به فقها و اصولیینه که یک همچه عنوانی درست کردن. اون وقت نمی شود ما عنوانه فقهی رو عرض می شود بیاییم گردن روایات بگذاریم. باید عنوان مأخوذ در روایات رو ملاحظه کنیم. بله، اگر ما در مسئله اجماع مناقشه ای نداشته باشیم و اجماع رو در این باب حجت بدانیم و معقد اجماع رو هم عنوان شبهه غیر محصوره بدانیم، اون وقت بما این که حجیت اجماع در نزد امامیه برای این است که کاشفه از رأی معصوم و موافقت معصوم علیه السلام از این راه میشه عنوان شبهه غیر محصوره را اضافه به معصوم بدهیم. لکن خب حالا ما در این دلیل همونطوری که عرض کردیم و بازم عرض میکنیم مناقشه ای در کاره. به هر حال ما که الان میخواییم برای شبهه غیر محصور ضابطی درست بکنیم، باید توجه به این معنا داشته باشیم که روی کدام یکی از این ادله این عنوان مطرح شده تا ما درباره این عنوان بحث کنیم و نسبت به ادله‌ای که این عنوان درش مطرح نشده اون وقت بیاییم ببینیم عنوان مأخوذ در اون ادله چیه و ضابطه‌ای که در عنوان اون ادله اخذ شده عبارت از چیه. لذا بحث رو نباید محصور در عنوان شبهه غیر محصور کرد، در کل عناوینی که در رابطه با ادله عدم وجوب احتیاط در اینجا مطرحه. حالا توضیح این مسئله، اگر ما در دلیل عدم وجوب احتیاط روی اجماع تکیه کردیم، گفتیم این اجماع در اینجا حجیت داره، کاشف از رأی و موافقت، و اجماع یک دلیل محکمی در این باره خواهد بود. این آقایون جا ندارن اونجا، منم حواسم پرت میشه، ناراحت میشم. اگر ما روی دلیل اجماع در اینجا تکیه بکنیم، عنوانی که در معقد اجماع ذکر شده همین عنوان شبهه غیر محصور است، نفس همین عنوان که در اصول و در فقه مطرحه، همین عنوان در معقد اجماع به عنوان عدم وجوب احتیاط اخذ شده. لازمه این با قطع نظر از مناقشه‌ای که در این دلیل هست، لازمه این دوتا مطلبه. یک مطلب این است که اگر یک عنوانی در دلیلی اخذ شد من آیتن او روایتن او اجماعن، ما باید در بیان معنا و مفهومش مراجعه به عرف بکنیم، از عرف بپرسیم شبهه غیر محصور کدامه و این کلمه، این وصف و موصوف دارای چه معنایی خواهد بود. اینجاست که مجال پیدا می شود بر این که به عنوان الشبهه الغیر المحصوره ما بشینیم ضابط درست بکنیم و می بینیم که بزرگان ما در مقام بیان ضابط برآمدند، جمعی آمدن شبهه غیر محصوره رو اینجوری معنا کردن، گفتن معنای عرفی شبهه غیر محصوره یعنی ما یعصر و عدو، اونی که شمارشش مشگله و آمارگیری از او و احسان مودن او موجب اشکال و زحمت. بعضیا یک اضافه ایم بش کردن، گفتن ما یعصر و عده رو خب در چه مقدار از زمان؟ انسان یه وقت چیزی رو در طول 10 سال می شمرد. آمدن کلمه فی زمان قصیر رو بهش اضافه کردن، گفتن ما یعصر و عده فی زمان قصیر. خب خود اون زمان قصیرم مراتب داره، این را دیگه احاله به عرف کردن. یعنی همین که عرف زمان کوتاهی را صالح برای این نبینه که اطراف این شبهه شمارش بشود و مشکل باشد شمردن او در یک زمان قصیری، و از اینجور تعبیرات در ضابطه شبهه غیر محصور ذکر کردند که به تعبیر مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه که به یک نصف سطر از این مسئله ایشون گذشتند، فرمودن و ما قیل فی بیان ضابط لشبهة الغير المحصورة ان لا يخلو من الجزاف، یعنی حرفایی است که دلیلی همراهش نیست، لکن اجمالش این معنا هست که اگر ما روی اجماع تکیه کردیم باید عنوان شبهه غیر محصوره رو از عرف بگیریم، بگیم هل هذه الشبهه اطراف هذه الشبهه، شما میگی محصوره یا محصور نیست. هر کجا که عرف عنوان غیر محصوریت پیاده کرد مثل یک عددهای نسبتاً بالا، این رو داخل در شبهه غیر محصوره ببینیم. پس یک لازم این دلیل اجماع لزوم احاله به عرف و ارجاع به عرفه. یک لازم دیگرم داره این دلیل و اون اینه که همونطوری که در شبهه محصوره هم در باره عدم وجوب موافقت قطعیه و وجوب بحث می شد و هم در باره حرمت مخالفت قطعیه و عدم حرمت بحث می شد، اینجام اگر ما روی اجماع تکیه کردیم، اجماع یک دلیل لبیه، دلیل لبی یعنی دلیل بلا لسان، و دلیل بلا لسان باید بر قدر متیقنش اکتفا بشه. لازمه اجماع بر عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره همین مقداره که موافقت قطعیه وجوب نداره، اما مخالفت قطعیش هم جایزه، این رو دیگه ما از اجماع استفاده نمی کنیم، برای اینکه اجماع نسبت به این معنا بیانی نداره و ساکته و ما باید اکتفای بر قدر متیقن بکنیم. لذا لازمه دلیل اجماع فقط این است که برای عدم وجوب احتیاط کفایت میکنه، اما برای جواز مخالفت قطعیه و عدم حرمت مخالفت قطعیه اجماع دیگه لسانی نداره که این معنا رو ثابت بکند. اما اون مناقشه ای رو که ما در دلیل اجماع کردیم، حالا اون مناقشه به قوت خودش باقیه و اون مناقشه اینه که اجماع در مواردی میتواند واجد ملاک حجیت باشه که در اون موارد ادله دیگری وجود نداشته باشد که ما احتمال بدیم مجمعین به اون ادله تمسک کرده اند. و الا اگر در مسئله ای آیه ای روایتی دلیل عقلی وجود داشته باشه و ما احتمال بدیم که مبنای فتوای مجمعین اون آیه یا روایت یا دلیل عقله، اینجا دیگه اجماع اصالت خودش رو از دست میده و نمیتواند واجد ملاک حجیت باشه. مطلب همینطوره. برای اینکه یک مسئله ای که این همه روایات درش وارد شده و روایات دلالت بر عدم وجوب احتیاط میکنه، اگر یک اجماعی در این مسئله تحقق پیدا کرد، آیا شما احتمال عقلایی نمیدید که منشأ فتوای مجمعین وجود این روایات کثیره باشه، یا اینکه کاملا این معنا به نظر نزدیک میاد که همه اینایی که قائل به عدم وجوب احتیاط شدن به استناد این روایات بوده، به استناد این نصوص متعدده بوده؟ و اگر جای این احتمال در کار آمد، دیگه اجماع نمیتونه در مقابل روایات خودش یک دلیل مستقلی باشه، به طوری که ما دو تا دلیل داشته باشیم، یکی به نام اجماع، یکی هم به نام روایت، و هر کدام استقلال داشته باشه و ارتباط با هم نداشته باشند. لذا اون مناقشه ای که اول عرض کردیم اینجا به قوت خودش باقیه. این در صورتی است که ما روی عنوان اجماع تکیه کنیم. اما اگر ما روی روایات تکیه کردیم که مهمترین روایت در این باب صحیحه عبدالله ابن سنان بود که می گفت کل شیئن فیه حلال و حرامون فهو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه. خب این روایت عنوانی که برای فهو لک حلال در موضوع این اخذ شده، عبارت از شیئن فیه حلالون و حرامون که ما استظهار کردیم که مقصود از این شی یعنی اون مرکب و مختلط از حلال و حرام، پس عنوان المختلط و من الحلال و الحرام، حتی کلمه شبه هم در اینجا ذکر نشده تا به محصور و غیر محصور برسه. کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی المختلط من الحلال و الحرام. منتها این روایت در مورد شبهه محصوره تخصیص خورده بود. اون وقت ممکنه به ذهن شما اینطور بیاد که وقتی که دلیل عامی به یک عنوانی تخصیص خورد، به قول مرحوم آیا خون در کفایه، اونی که تحت عام باقی میماند همون غیر و عنوان المخصصه، یعنی دلیل عام دیگه عنوان پیدا نمیکنه، عنوانش همون نبودن عنوان مخصصه. وقتی شما اکرم العلماء رو به لا تکرم الفساق من العلماء تخصیص زدید، این معناش این نیست که اکرم العلماء میشه اکرم العلماء العدول. عدول جنبه اثباتی داره، عنوان اثباتی در کار نیست، بلکه علماء غیر فاسق، چون عنوان فاسق مورد تخصیصه و اونی که تحت اکرم العلماء باقی میماند اونیست که عنوان مخصص رو نداشته باشه، اونیست که عنوان فاسق رو نداشته باشه. عالمی که فاسق نباشد یه همچه عنوانی آن پیدا میکنه. خب شما بگید در ما نحنفی هم اینجا مسئله حل شد، برای اینکه کل شیء فیه حلال و حرام به شبهه محصوره تخصیص خورده. ما برای بعضی از ملاحظات شبهه محصوره رو اخراج کردیم از کل شیء فیه حلال و حرام. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این است که اونی که در کل شیء فیه حلال و حرام باقی میمونه غیر شبهه محصور است، یعنی شبهه غیر محصوره. ولی جواب اینه که ما به چه ملاکی شبهه غیر شبهه محصوره رو از کل شیء فیه حلال و حرام خارج کردیم؟ ملاکی در کار بود، ملاک این بود چون می گفتیم در شبهه محصوره اگر مولا بخواهد اذن در مخالفت نسبت به همه اطراف صادر کنه، این معناش اذن در معصیته و اذن در معصیت هم قبیح و هم محاله، دو تا علت بطلان درش وجود داره. وقتی که ملاک این شد، ما همین ملاک رو باید در مقابل کل شیء فیه حلال و حرام داشته باشیم. اصلا کلمه شبهه‌ای به نام محصوره یا غیر محصوره نه در کل شیء فیه حلال و حرام مطرحه، نه در ملاکی که عبارت از اذن در معصیت و قبیح بودن و محال بودن اذن در معصیت. باید روی این تکیه کنیم، بگیم از این کل شیء فیه حلال و حرامون یه مورد خارج شده. مورد عنوانش چیه؟ عنوان شبهه محصوره نیست، عنوانش ما اذا کان الاذن فی الارتکاب مستلزمن للاذن فی المعصیه، این خارج شده. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال الا ما کان الاذن فی الارتکاب فیه مستلزمن للاذن فی المعصیه. مسئله اینه، اگر این شد دیگه حتی عنوان شبهه محصورم اینجا مطرح نمیشه. پس تو ذهن نیاد این معنا که اگر ما گفتیم شبهه محصوره از کل شیء فیه حلال و حرام خارج شدی، معناش این است که به عنوان شبهه محصوره خارج شده. نه، عنوان شبهه محصوره اصلا مطرح نیست. اونی که به جنگ کل شیء فیه حلال و حرام میره اونجاییست که مستلزم اذن در معصیت باشه، لذا همین عنوان خارج میشه به همون تعبیری که عرض کردیم. لذا توی ذهن نیاد که اینجا ما به واسطه تخصیص شبهه محصوره یه عنوانی به نام شبهه غیر محصوره و نه غیر محصوره، نه در دلیل عام مطرحه و نه در دلیل مخصص عنوانی برای او ثابته. اون وقت این رو دیگه باید عقلا مشخص بکنن، هر کجا رو که اذن در ارتکاب و موجب اذن در معصیت میدونن بگن اینجا جایز نیست، هر کجا که اذن در ارتکاب و موجب اذن در معصیت نمیدونن به مقتضای کل شیء فیه حلال و حرام باید حکم به جوازش بکنن. لذا اگر مسئله روی روایت پیاده شه، ولو اینکه در مورد شبهه محصورم تخصیص خورده، لکن به این کیفیتی است که ملاحظه می‌فرمایید، نه به عنوان شبهه محصوره و غیر محصوره. پس ملاحظه کردیم که لازمه رجوع به روایات و استناد به روایات برای عدم وجوب احتیاط یه همچی معناییه دیگه. روی این معنا نداره ما بشینیم ببینیم شبهه غیر محصور کدامه. ملاک از هر دو طرف برای ما مشخص، ملاک عام المختلط من الحلال والحرام، ملاک مخصصم ما کان الاذن فیه مستلزمن للاذن فی المعصیه. یه همچه عنوانی با ملاحظه روایات پیدا میشه. لکن توجه بفن، لکن یک نتیجه هم این روایت داره که در اجماع این نتیجه نبود و او این بود که در اجماع ما گفتیم اون مقداری که از اجماع استفاده میشه فقط عدم وجوب موافقت قطعی است، اما جواز مخالفت قطعی دیگه اجماع نسبت به او ساکته. اما اگر به روایات ما استناد کنیم این معنا هم استفاده میشه، برای اینکه کل شیء لک فیه حلال و حرام فهو لک حلال، معناش این است که تا حرام مشخص نشه همش محکوم به حلیت، یعنی نه وجوب موافقت قطعیه داره و نه حرمت مخالفت قطعیه. اگر همه را هم شما مرتکب بشید برای اینکه حرام برای شما مشخص نشده، همین کفایت میکند برای حکم به حلیت و ثبوت حلیت. منتها ما در اول بحث اشتغال و همینطور در اول یک بحث دیگری این معنا رو ذکر کردیم که چطور میشه که شما از یک طرف علم به تکلیف داشته باشید و از یک طرف شارع ترخیص در مخالفت نسبت به تمام اطراف بده. ما علتش رو بیان کردیم، گفتیم این بازگشتش به اینه، چون تکلیف که برای شما به علم ثابت نشده، تکلیف از راه اطلاق ثابت شده، از راه عموم ثابت شده، از راه قیام اماره معتبره مثل خبر واحد ثابت شده. البته اگر ترخیص شارع در مخالفت نبود، برای شما لازم بود که احتیاط بکنید و موافقت قطعیه رو تحصیل بکنید، لکن حالا که شارع ترخیص میده، این ترخیص معناش رفع یده از مقتضای اون اطلاقه، رفع یده از مقتضای عمومه، رفع یده از مفاد اماره معتبر است، و مانعی نداره که شارع روی یک مصلحت اقوایی و یک مصلحت بالاتری بیاد رفع ید بکنه، همونطوری که در کلیه مسئله جمع بین حکم ظاهری و یه همچین معنایی رو ملتزم بشویم، که این رو تفصیلش رو یکی دو بار در همین بحث اشتغال عرض کردیم. به هر حال لازمه تمسک به روایات اینه که ملاک یعنی عنوان المختلط، مخصصش هم اون عنوان رو داره، و نتیجه تمسک به روایات هم این است که حتی مخالفت قطعیه محکوم به حرمت نیست. و اما این دلیلی که دیروز صاحب کتاب درر اعلی الله مقامه الشریف بیان کردند، این دیگه اصلا عنوان رو یک عنوان دیگری قرار دادن، از اون دلیل دیروزی اینجوری استفاده میشه که شما روی کلمه شبهه غیر محصوره تکیه نکنید، شما روی این عنوان تکیه بکنید، هر کجا کثرت اطراف به حدی رسید که احتمال وجود حرام در رابطه با هر طرف به اندازه ای ضعیف باشه که اون احتمال مورد اعتناء عقلا نباشد، مورد ترتیب اثر عقلا نباشه، این رو اصلا عنوان رو در اینجا باید اینطوری بکنیم. حالا شما میخواید تعبیر اینجوری هم بکنید، ضابطه شبهه غیر محصور روی این دلیل این است که شما کثرت اطراف رو در نظر بگیرید، ببینید اگر عدد 5 تا باشه، میبینید نه، احتمال انقدر ضعیف نیست که عقلا ترتیب اثر ندن. اگر عدد 20 تا باشه، باز میبینید عقلا روی احتمال بین 20 طرف اینطور نیست که وجود این احتمال رو در باره هر کدام کل عدم ببینن. ملاک همین معناست. ببینید آیا مرتبه احتمال و ضعف احتمال به حدی میرسد که مورد عدم اعتناء عقلا باشه یا نمیرسه؟ هر کجا که ضعف احتمال به این مرتبه برسه، این بیان به نام دلیل ایشون در اینجا پیاده میشه. یعنی در رابطه با هر فردی یک اماره عقلائیه وجود داره، بر این که خمر عبارت از اون فرد نیست، عبارت از مایه اول نیست، عبارت از مایه دوم نیست. و البته این معنا رو توجه بفرمایید که روی بیان ایشون معناش این نیست که در فرد اول اماره عقلائیه هست، دوم هست، سوم هست، تا مثلا یک فرد مونده به آخر، اون فرد آخری، اون فرد آخری دیگه اماره عقلائیه نداره. نه، اینطور نیست. فرد آخری با اینکه آخر از نظر وجود اماره عقلائیه، با فرد وسط و اول فرقی نمی کنه، منتها اماره عقلائیه‌ای که روی فرد اول قائم میشه حکم میکنه به اینکه خمر مال از میشود فردهای بعدیه. اما اماره عقلائیه‌ای که روی فرد آخر قائم میشه، با اینکه این اماره عقلائیه وجود داره، خب اینم حکم میکنه به اینکه خمر در بین افراد قبلی بود و به حسابش رسیده شد، یعنی دیگه گذشت مسئله خمر. اینطور نیست که حالایی که در افراد غیر از فرد آخر اماره عقلائی قائم بشه، معناش این است که در فرد آخر دیگه اماره عقلائیه وجود نداره. از این بیان میخواییم این استفاده رو بکنیم که روی این دلیل دیروزم همونطوری که موافقت قطعیه وجوب نداره، مخالفت قطعیم حرام نیست. یعنی لازمه وجود اماره عقلائیه نسبت به کل فردین این است که تمام افراد ارتکابش جایزه، حتی الفرد الاخر. خب پس شما یک سوالی بکنید، بین روایات و این دلیل ظاهرا فرقی از این نظر حالا پیدا نشد، اما یه فرق بینشون وجود داره. یک فرق در کاره که این فرقم دقیقه و اون اینه که اگر ما به استناد روایات مشغول ارتکاب این اطراف شدیم اینجا، ولو اینکه از اول قصد ارتکاب مجموع رو داشته باشیم، بالاتر ولو اینکه خدایی نکرده از اول قصد شرب خمر داشته باشیم، بگیم ما همه این هزار طرف رو ارتکاب میکنیم برای اینکه بین اینا خمر وجود داره، روی روایات این معنا هیچ مانعی نداره در اینجا. چرا؟ برای اینکه ما روایت رو اینجوری درست کردیم، گفتیم مولا رفعیت کرده از حرمت واقعی خمر، رفعیت کرده از اطلاق اجتنب عن الخمر، یعنی مثل اینکه اصلا اجتنب عن الخمر اطلاق نداره و اصلا خمر معلومه بالاجمال به شبهه غیر محصوره رو شامل نمیشه. اگر از اول اجتنب عن الخمر اطلاقش خمر معلومه بالاجمال در اطراف شبهه غیر محصوره رو شامل نمیشد، شما چه وضعی داشتید؟ ارتکاب ولو به نیت شرب الخمر مانعی نداشت، چون اطلاق دلیل نمیگیره خمر معلومه بالاجمال رو. حالا که ما میگیم مولا رفعیت کرده از حکم اولی خودش به واسطه یک مصلحت اهمی، اینجا اگر از اول قصد ارتکاب مجموع و رسیدن به شرب خمرم در کار باشه هیچ مانعی نداره، اما روی دلیل دیروز مانع داره. دلیل دیروز میگه که شما هر طرفی رو به استناد اماره عقلائیه علا انه لیس بخمرن میتونی مرتکب بشی، یعنی من دست از حرمت خم بر نداشتم و اطلاق و عموم دلیل حرمت به قوت خودش باقیه، منتها اینجا یه اماره عقلائیه قائمه، مثل اینکه مثلا در یه موردی بیانه قائم بشه علا انه لیس بخمره. وجود اماره عقلائیه به شما اجازه ارتکاب میده. خب اماره عقلائیه رو چه مبنای اجازه ارتکاب میده؟ روی مبنای اینکه انهازا لیس بخمره و فرد دوم لیس بخمره و فرد سوم لیس بخمره، روی لیس بخمری اماره عقلائیه تجویز ارتکاب میکنه. اون وقت لازمه اینه که اگر کسی از اول قصد ارتکاب مجموع رو به عنوان رسیدن به شرب خمر داشته باشه، روی این دلیل آخر جایز نیست. پس با اینکه هر دو دلیل در جواز مخالفت قطعیه بینشون اتفاقه، لکن در این جهت بین دو تا دلیل فرق میکنه. حالا یک بیانی هم مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف به عنوان ضابطه شبهه غیر محصوره داره که این بیان رو شما مطالعه بفرمایید تا فردا انشاءالله.